اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در قسمت معنای اصطلاحی ماده امر بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند بعد از طرح اشکال صاف وصول یک فتعمل داشت که اشاره به عدم ورود اشکال بود، بعدم یه توجیهی ذکر کرده بودند که با اون توجیه اصلا معنای ماده امر فی الاصطلاح خود قول مخصوص نمیشد، طلب به قول مخصوص بود که امر بله حدیثی یا قابل اشتقاق. منتها دیروز هم بیان شد که در این توجیه مرحوم آخون قسمت اصل یه مطلبی فرمودن که اصل توجیه را تشکیل میده، با اون مطلب اشکال اصلا مورد پیدا نمی کنه. یک زمینه هم داره، یه مطلب اضافه هم بعد از این توجیه فرموده بودن. اون مطلب اضافه این بود که فرموده بودن که این قول مخصوص از مصادیق امر هست، نه اینکه بله معنای امر باشه. نسبت به این مطلب اضافه بر اصل توجیه که مرحوم آخون فرمودن این قول مخصوص صيغه افعال اذا اراد العالی به حد طلب یکون من مصادیق الامر، نسبت به این قسمت اضافه مطلب اضافه اشکال شده. مرحوم ایروانی اشکال فرمودن که اگر شما معنای امر را خود قول مخصوص نگیرید دیگه معقول نیست که صیغه امر و قول مخصوص مصداق امر باشه. در صورتی اضرب، اجلس، امثال اینها مصداق امر به معنای اصطلاحی میشوند که معنای امر خود قول مخصوص باشه. اگه معنای امر خود قول مخصوص باشه خب اجلس میشه مصداق امر، ولی اگر معنای امر را خود قول مخصوص نگرفتی که صاف وصول اشکال کرده، شما مرحوم آخوندم قبول کردید اشکال صاف وصول را، فعلا در توجیه بنابر اینه که اشکال صاف وصول قبول بشه دیگه. خب اگر معنای امر خود قول مخصوص نباشد بلکه بله معنای امر خود قول مخصوص نباشد بلکه طلب به قول مخصوص باشد دیگه صیغه اضرب، اجلس اینها مصداق معنای امر نمیشه، مصداق معنای امر نمیشه. بله مدلول این اضرب که طلب انشایی هست مصداق معنای امر میشه، مدلول اضرب، نه خود اضرب، خود صیغه قول مصداق نمیشه. مدلول این لفظ که طلب انشایی باشه این مصداق برای طلب میشه، اما خود این صیغه دیگه مصداق هم نمیشه. بله مدلول اضرب که طلب انشایی است مصداق معنای امر میشه، حالا بما انه طلبون یا بما انه طلبون خاص. مثلا بنابراین اگر معنای امر طلب به قول مخصوص شد، مرحوم ایروانی فرمودن که این صیغه، این صیغه امر، این قول مخصوص، این اضرب، این اجلس مصداق امر نمیتونه باشه، حتی دال بر امرم نمیتونه باشه، دالم نمیتونه باشه، چون اضرب دال بر اصل طلبه نه بر طلبه به قول مخصوص، دال بر او هم نمیتونه باشه، بلکه فقط در حد حکایت میتونه از او حکایت بکنه، ولی دال بر او باشه که مدلولش اون قرار بگیره اینطور نیست. در حد به عنوان حاکی میتونیم تعبیر بکنیم از بابی این که اضرب بر اصل طلب دلالت میکنه، از اونجایی که طلب مستفاد توضیحش یعنی اینه، از اونجایی که طلب مستفاد از قول مستفاده طلبی که در اینجا افاده شده است از لفظ خاصی استفاده شده، از صیغه خاصی استفاده شده، با استعمال صیغه اون طلب خاص حاصل شده. این چون اون طلب خاص حاصل شده، این صیغه را میتوان مستا میتوان حاکی از او قرار داد، ولی در حد نه در حد دلالت هست و نه در حد مصداقیت. این اشکال مرحوم ایروانی به این بیان مرحوم آخون که فرموده بودن قول مخصوص مصداق امر هست، مصداق طلب به صیغه هست. این اشکال در کلام مرحوم مشکینی هم وارد شده. ایشون هم به مرحوم آخون در این قسمت همین اشکال را وارد کردن. البته چند را اشکال کردن، اشکال عمدش که به اثر ادب اشکال سوم باشه همینه. فرمودن که این تعبیر مرحوم آخون که قول که صیغه امر صیغه افعال مصداق برای امر، این هم محل منع ثالثا منع اصل المصداقیه. فکیفه یکون لفظ مصداقا لطلب الحاصل منها، لفظ که جود مصداق برای اون طلبه، اون طلب حاصل از صنف معنا است. این لفظ اضرب که مصداق برای اون معنا نداره باشه، مگر این ایشون اشکال کردن. اشکال سومش اینه که مصداقیت را منع میکنن. یه توجیهی البته کردن، توجیه اینه که مگر اینکه اینطور گفته بشه که چون اینجا رابطه دال و مدلول بین اینها وجود داره، این اتحاد بین دال و مدلول باعث میشه که این عنوان مصداقیت هم در این موارد به کار بره. در صدق اون تعبیر مصداق خیلی سختگیر نباید بشیم، همین که یه لحظه اتحادی باشه، ارتباطی باشه، این کافیه برای اینه. فرمودن اللهم الا ان یقال، که وجود نحو اتحاد بین الدال و المدلول یصح کون الدال مصداقا لما کان المدلول من مصادیقه، چون مدلول او مصداق هست، مدلول او مصداق. این مدلول او مصداق همونی که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود دیگه، که مدلول صیغه اذره مصداق برای طلبه. مرحوم مشکینی هم فرمودن خب هم مقدار که مدلول صیغه مصداق باشه، میشه این مصداقیت رو به دال هم نسبت داد دیگه، خیلی نباید سختگیر بود در این قسمت دیگه. چون رابطه بین این رابطه بین لفظ و اون طلب رابطه دال و مدلول هست، معنای او وقتی مصداق بود، مصداقیت رو به دال هم میتوانیم سرایت بدیم. این توجیه که مرحوم ایروانی فرمودن، منتها این توجیه در صورتی تمامه که اون رابطه دال و مدلول رو هم رابطه دال و مدلول رو قبول بکنیم. اینجا اینی که دال هست صیغه افعال، دال او خودش صیغه افعال دال بر اون دال بر اون طلب به قول مخصوص نیست، ولی دال بر یک امری هست که اون امر که همون طلب باشه، اون طلب خاص هست، اون مصداقیت برای او داره. روی این حساب حیثیت دلالت به عنوان واسطه در اینجا چون میتواند قرار بگیره، ولو خود صیغه افعال دال بر اون معنای اصطلاحی نیست، ولی دال بر یه معنایی هست دیگه. وقتی دال بر یه معنایی باشه، اون معنایی که مدلول این صیغه هست، اون معنا اگر حیثیت مصداقیت داشته باشه، میشه به عنایه مصداقیت رو به اون به لفظ هم سرایت دار، گفت که لفظ هم مصداقه. پس خیلی فرمایش مرحوم آخون در این تعبیری که فرموده مصداق هست، و این فرمایش مرحوم آخون اشکال نداره، قابل تصحیح هست. ولی مطلبی که از این قسمت معنای نسبت به فرمایش مرحوم آخون در معنای اصطلاحی امر باقی مونده که فی الجمله در بعضی از کلمات به او اشاره شده. از جمله مرحوم آقای تبریزی هم در درس این مطلب را می‌فرمودن، اینه که در اینجا به حسب اونی که تا فصول نقل کرده مرحوم آخوند هم رد نکرده که انه در اصطلاح اصولیین امر یک معنای خاصی غیر از معنای لغوی و عرفی داره و حال آنکه اینطور نیست قضیه، اینطور نیست که امر اندل اصولیین به معنای آخری غیر از معنای لغوی و عرفی استعمال شده باشه، بلکه امر در اندل اصولیین هم همون ماده امر همون معنای لغوی و عرفی خودش را داره که همون معنای اول که طلب باشه. در معنای لغوی و عرفی دو تا معنا بود، حالا یا چند معنا بود، یکیش طلب بود دیگه، همون معنای اول که طلب باشه. در اصطلاح اصولیین هم امر در همون معنای اول به کار برده میشه، نه اینکه غیر از اون معنای طلب یه چیزی دیگه باشه. منتها اون طلبی که معنای عرفی و معنای لغوی امر هست و اندل اصولیین هم به همون معنا به کار برده میشه، مطلق طلب نیست، طلب دارای خصوصیاتی هست. حالا بعضی از خصوصیات را در جهات بعدی مطرح میشه، مثلا از جهت اعتبار علو و امثال اینها، ولی یکی از خصوصیات که اینجا جای طرح داره اینه که این طلبی که مفاد امر هست به حسب لغت و العرف، طلب از غیره، نه طلبی که متعلق به فعل خود شخص باشه، متعلق به مربوط به خود شخص باشه، طلب از غیر هست. منتها طلب از غیر تا وقتی که ابراز نشده باشد در همون حد امر نفسانی باقی باشه، عنوان امر به او صادق نیست، طلب ابراز شده هست. ولی ابراز که دخیل در صدق امر هست مطلق الابرازه، نه ابراز به خصوص قول. قول موضوعیت ندارد، موضوعیت ندارد، بلکه همین مقدار که طلب فعلی از غیر ابراز شده باشه دعی مبرزن، سواء کان بالقول یا بالاشاره یا بالکتابه، به هر نحوی که ابراز شده باشد این عنوان امر بر او صادق هست، باید ابراز شده باشه. اگر ابراز بشه ولو بالاشاره هم ابراز بشه، اینم در صدق امر کافیه. روی حساب مرحوم آقای تبریزی استشار فرمودن که مثلا اگر امیری طلب از افراد تحت فرمانش مطلبی را به رمز، با رمز حرفی نزده، با رمز و اشاره چیزی را طلب بکنه، او مخالفت بکنه، خب این در این موارد گفته میشه که امرتو که به کذا فخالفتنی، مثلا این عنوان امر سد میکنه در این موارد، بلا مسامحتن عنوان امر سد میکنه، وار اینکه قولی از شخص از امیر صادر نشده. اون چه که نقش داره، دخالت داره در صدق امر، ابراز طلب هست، ابراز طلب مدخلیت داره، سوال کان ابراز بالاشاره باشه، بالکتابه باشه، باللفظ باشه، اینا موضوعیت نداره. میمونه این که حالا اگر گفتیم ابراز کافی هست و اصولیین هم اصطلاح خاصی ندارن، چرا در کلام اصولیی گفته شده به این که امر حقیقت هست در طلب به قول مخصوص یا در قول مخصوص؟ جوابش اینه که چون در نوع موارد، به لحاظ نوع موارد ابراز طلب به قول میشه، اینا از باب این که ناظر به نوع موارد هست ما هو الحاصل فی قالب الموارد ذکر کردن، و الا در حقیقت باید میگفتن قول یا اونی که یقوم و مقام قول در ابراز. مراد جدی اینه. خب اینم مطلبی که مربوط به فرمایشات باقی مونده بود از فرمایشات مرحوم آخون در معنای اصطلاحی. مرحوم آخون بعد از بیان معنای لغوی و عرفی امر و همینطور معنای اصطلاحی امر، معنای اصطلاحی امر، بعد از این فرمودن که بحث در معنای اصطلاحی خیلی ثمره نداره، فایده‌ای بر اون مترتب نمیشه. اگر نقل اتفاق شده بر این معنا، خب لا مشاهده فی الاصطلاح، بس ما دعوای در اصطلاح نداریم، اثری هم بر این مترتب نمیشه. فرمودن در این قسمت که این قسمت اخیر از فرمایش مرحوم آخون در جهت اولا مربوط به ثمره بحث از معنای مادت الامر، در این قسمت فرمودن اون چی که مهم هست و یترتب علیه ثمره بیان معنای عرفی و لغوی امره. ثمرهش هم فرمودم در اینه که ثمره بحث در تعیین معنای لغوی و عرفی هم در اینه که اگر لفظ در خطاب شرعی وارد شده باشه در کتاب و سنت بلا قرینه بر چه معنای هم بشه، تعیین معنای لغوی و عرفی اثرش اینجا پیدا میشه دیگه. این هم ثمره مهمی هست که مترتب بر این بحث میشه. روی حساب بحث از تعیین معنای عرفی و لغوی اثر داره، مهم هست، اما بحث از اینکه معنای اصطلاحی امشی اثر نداره، هیچ اثر بر او مترتب نمیشه. حالا که این قسمت مهم بود، بحث از معنای لغوی و عرفی، گرچه مرحوم آخون اول جهت اولا همین بحث رو مطرح کرده، دوباره برمیگرده اون بحث معنای لغوی و عرفی را دوباره اینجا عنوان میفرماید، طرح میفرماید و بله نظر خودش را در این قسمت ابراز میفرماید. فرمودن که در اینجا اینکه چه چیزی معنای لغوی و عرفی امر هست، در این قسمت فرمودن که بله ما به الفاظ وارد در کتاب و سنت که نگاه بکنیم میبینیم که در بله این کلمه امر استعمال شده در معانی متعددی، در معانی متعددی استعمال شده ماده امر در کتاب و سنت. تعبیر ایشون این که فی غیر واحد من المعانی، بله این وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنه، در غیر واحد از معانی کلمه امر، لفظ امر، ماده امر استعمال شده. ولی معلوم نیست که این استعمال در معانی متعدد از باب اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی هست، یه معنای جامع وجود داره که لفظ در اون معنا استعمال شده، تطبیق بر موارد شده، یا از باب حقیقت مجازه، در بعضی از معانی حقیقته، در بعضی دیگه مجازه، این معلوم نیست. در این قسمت اخیر جهت اولا مرحوم آخون فرمود که معلوم نیست که قضیه به چه نحوه، آیا اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه، حقیقت و مجازه. علارغم این که اول بحث فرموده بوده که لا یبعد که حقیقت باشه در خصوص معنای اول طلب فی الجمله و شی، اینجا فرمودن که معلوم نیست که این استعمال در این موارد از چه قبیله. چون معلوم نیست، طبعا امر در مقام میشه از موارد تردید بین احوال مختلفه در لفظ. اینجا تردید بین سه تا حالت میشه، بین اشتراک لفظی، اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، تردید بین این میشه. ولی در این موارد تردید بین احوال متعدد لفظ، همونطور که قبلا گفته شده، یعنی در امر سامن از مقدمات 13 گانه گفته شده، در این موارد ما وجهی برای تقدیم و تعیین یکی از این حالات بر حال دیگه نداریم، نمیتوانیم بله در مرحله دلیل اجتهادی حکم به احد این احوال خاصه بکنیم. وجه تامی وجود نداره. و تعبیرشون اینه که ما ذکر و با اونی که ذکر شده از فترجی اندتار و زهازل احوال لو سلمه ولم یعارض بمثلهی فلا دلیل علی ترجیح بهی، لو سلمه ولم یعارض بمثلهی فلا دلیل علی ترجیح بهی، که از این عبارت مختصر در حقیقت سه تا اشکال استفاده میشه. اشکال اول اینه که اونی که ذکر شده برای تقدیم بعضی از احوال بر بعضی دیگر فی حد نفسهی صغرویان تمام نیست. مثلا بعضی گفتن حقیقت و مجاز در دوران بین حقیقت و مجاز و اشتراک مثلا لفظی، حقیقت و مجاز مقدمه چون مجاز اغلبه، اکثر موارد استعمال علل مجازه. خب این اشکال اول اینه که این وجهی که ذکر شده وجه اغلبیت محل من دیگه اصلا غلبه ای در کار نیست. لو سلمه یعنی اصل این وجهی که برای ترجیح گفته شده که غلبه هست، این محل اشکاله، تمام نیست چون غلبه محل منه. ولم یعارض به مثلی، اشکال دوم اینه که حالا ولو غلبه هم از این طرف باشه، این یک وجه هست برای و یه وجه استحسانی هست برای ترجیح حقیقت و مجاز بر اشتراک لفظی. از اون طرف هم نسبت به اشتراک لفظی هم وجهی وجود داره برای ترجیح اشتراک لفظی بر حقیقت و مجاز، چون از اون طرف هم اشتراک لفظی در اگر اشتراک لفظی وجود داشته باشه، لفظ که در معنا استعمال میشه در همون معنای حقیقی استعمال میشه، ارتکاب مجازی در کار نیست بلکه لفظ در نفس موضوعه، این هم یک وجه ترجیح بر اونه. خب اشکال دوم اینه که اگه اون اغلبیت لوسلمه وجود اغلبیت که محل منعه معارضون به مثلی، یعنی به وجه دیگه استحضانی که در این طرفه. اشکال سوم اینه که حالا باقدر نظر از اینها ولو اغلبیت مورد قبول هم قرار بگیره، مثلا دلیل بر ترجیح به اون نداره، چون اغلبیت لا یوجب الا الظن دیگه، ظنم که لا یغنی من الحق شیئا. مرحوم آخوند فرموده خب مورد میشه از موارد تردید بین احوال مختلفه لفظ، و قبلا در امر صامل ما گفتیم که ما ذکر لترجیح بعض الاحوال علا بعض، این وجود تمام نیست، هم فی حد نفسی تمام نیست، هم معارض به مثلشه، هم حجیت ندارد، از جهت صغروی مورد قبول بشه حجیت نداره. خب وقتی حجیت نداشت در مرحله دلیل اجتهادی معین برای عهد الاطراف نداشتیم، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اصل در هر مورد را باید حساب بکنیم، مقتضای اصل ببینیم چیه. در محل بحث هم بخوایم حساب بکنیم، اگه شک کردیم که امر به معنای طلب هست یا به معنای مثلا شی هست یا به معنای دیگه هست، در حقیقت شک ما به این کشیده میشه که آیا اینجا تکلیف برای ما ثابته یا تکلیف ثابت نیست. اون جای مراجعه به براءت دیگه، اصل عملی نفی وجوب میکنه دیگه، شک در وجوب میکنه. نوبت به اصل عملی میرسه، باید مقتضای اصل عملی رو حساب بکنیم که اگر شک به تکلیف برگشت این حکم به براءت میشه، نفی و تکلیف میشه. در مرحله دلیل اجتهادی وجهی برای تعیین نیست، نوبت به اصل عملی میرسه، مگر اینکه لفظ در به صورت کلی در اون قاعده تعارض الاحوال یا در خصوص مقام لفظ امر ظهور پیدا بکنه در احد معانی، مگر اینکه ظهور در احد المعانی پیدا کنه، که اگر ظهور در احد المعانی پیدا کرد ما ملزم به عقص به این ظاهر هستیم. هر چرا که لفظ ظاهر در او بود، لفظ هم ظاهر در او بود، به اون معنا ما باید ملتزم بشیم، عقص به اون ظاهر بکنیم. ولو این ظهور لازم العقص است، ولو ندانیم این ظهور ظهور مستند بها به لفظ که ناشی از حقیقت بودن لفظ در این معنای خاصه، یا ظهور انسباقی من الاطلاق، یعنی ظهور انصرافیه. ولو این رو هم ندونیم، ولی علایالر اگر ظهور کلمه امر، لفظ الامر در یک معنای خاصی احراز بشه، ما ملزم به عقص به این ظهور هستیم. ولو ندانیم این ظهور حقی هست که کاشف از حقیقت بودنه، یا ظهور انصرافی هست که با وضع لفظ للمطلق و للعام سازگاری داره. روی این حساب فرموده ولو ما به این ظهور باید عقص بکنیم، ولو نتوانیم حقیقت بودن لفظ در این معنا رو اثبات بکنیم، چون مردد میشه دیگه بین این که ظهوره، اگه ظهور حقی باشه حقیقت بودن رو درست میکنه، ولی اگه احتمال ظهور انصرافی در میان باشه نمیشه اثبات کرد که لفظ حقیقت در این معنا هست. در آخر فرموده که لا یبعد که لفظ عام در خصوص معنای اول یک چنین ظهوری داشته باشه، یعنی لفظ عام ظاهر در طلب هست، طلب فعل جمله که معنای اول بود هست، ولی ظهورش در چه حدی هست، چه ظهوری هست، ظهور اطلاع، ظهور حقی هست یا ظهور انصرافی، مردد بین هما هست. ما آنچرا که احراز می کنیم، آنچرا که در می یابیم، در این همین حده که این کلمه عام که در این خطاب به کار رفته ظاهر در طلبه، اما ظهورش ممکنه به خاطر وضع لفظ لخصوصی این باشه، ممکنه برای به خاطر وضع لفظ در معنای جامع که این طلب یک حصه از اون معنای جامع هست که بالانصراف ظهور در این پیدا کرده. خب این هم فرمایش مرحوم آخون در قسمت بله ثمره این قسمت اخیر از جهت اولا که مربوط به ثمره بحث از ماده معنای ماده امر هست، فرمایشات برای مواقعون در اینجا بله اونچه که فرمودن اینا بودن که در حقیقت به نقاطی منحل میشه و مطالبی در این عبارت بیان شده. نسبت به این فرمایش بله جهاتی از اشکال وجود داره که ضمن تعالیقی بر فرمایشات مرحوم آخون بیان میشه. تعلیق اول بر این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون در اوائل جهت اولا فرموده بودن که معنای در معنای عرفی و لغوی اونجا فرمودن حقیقت هست در طلب و در شیء، حقیقت در بله طلب و طلب حقیقت در اینا هست. اونجا فرموده بودن که ذکر للامر معانی متعدد، ذکر للامر معانی متعدد، ولی لا یبعد که لفظ امر حقیقت باشه در دو تا معنا که طلب فی الجمله و شی، حقیقت در این دو باشه. با توجه به اینها متباین هستن، یعنی مشترک لفظی بین اینها باشه، فرمودن حقیقت در اینها باشه و در موارد دیگر اصلا استعمال نشده باشه، و اگر هم اراده شده است معانی دیگر از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. فرمایش مرحوم آخون قبل این بود دیگه که ولو ذکر لمعنى الامر معانی متعدد، ولی نظر صحیح اینه که لفظ امر فقط در دو تا معنا استعمال میشه، بقیه موارد من الشأن و الفعل و الحادثه و امثال اینها را فرموده بودن که از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. ولی در اینجا در این آخر بحث جهت اولا فرمودن که امر در کتاب و سنت در معانی متعددی استعمال شده، نمیدونیم که این استعمال از باب اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی یا حقیقت و مجازه. خب اینا با هم دیگه سازگار نیستن دیگه، تناقض در فرمایشات مرحوم آخون پیدا میشه، بین صدر و ذیل تنافی وجود داره. اینجا ممکنه در مقام دفاعی از مرحوم آخون گفته بشه که بین کلامه تحافظ نیست، به خاطر اینکه اونی که مرحوم آخون قبلا فرموده الان هم به همون نظرش پایبنده، خلاف او رو نفرموده. قبلا فرموده اشتراک لفظی بین دوتا معنا، الان اینجا میخواد این اشتراک بین دوتا معنا و بقیه اصلا استعمال نشده، در بقیه معانی استعمال نشده، در بقیه معانی استعمال نشده بلکه از باب اشتباه مفهوم به مصداقه، اینجا هم خلاف او رو نفرمود. منتها قبلا به صورت جزمی اشتراک لفظی رو فرموده بود، الان تردید کرده در اینکه اشتراک لفظی هست یا حقیقت و مجازه یا اشتراک معنوی، ولی دایره این اشتراک لفظی حقیقت و مجاز فقط همین دوتا معنا هست، همین دوتا معنا، نه معانی متعدد، معانی متعدد هفت معنا نمیدونم 15 معنا اینا نیست، همین دوتا معنا. پس اینطور نیست که بین کلامین مرحوم آخون تحافظ باشه، از این جهت تحافظ نیست که قبلا مورد استعمال را منحصر کرده بود در دوتا ولی الان مورد استعمال را تعمیم داده به معانی متعدد. نه، اینجا هم که فرموده معانی متعدد یعنی همین دوتا معنا، همین طلب و شیء، تردید در اینه. ممکنه اینطور دفاع بشه از مرحوم آخون، ولی این دفاع را گفتن بله این دفاع تمام نیست و مشکل را بله حل نمی کنه. چرا؟ به جهت این که در اینجا این اولا این کلمه، این تعبیر مرحوم آخون اینه که غیر واحد من المعانی، غیر واحد را که برای دوتا که بکار نمی بره، برای دوتا که غیر واحد. ثانیا قرینه دیگه ای که نشون میده این توجیه تمام نیست که در کلام مرحوم های تبریزی میفرمودن اینه که خب ذیل خود این عبارت مرحوم آخون، ذیلش نشون میده که همین عبارت اخیر در ثمره، ذیلش نشون میده که این را در خصوص معنای طلب و شی نمیتونه بکنه. مراد مرحوم آخون از غیر واحد خصوص طلب و شی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در ذیل فرمودن ممکنه ما اصل ظهور را قبول داریم ولی ممکنه ظهور انصرافی باشه. خب ظهور انصرافی از کجا پیدا میشه؟ از کثرت استعمال لفظ در حصه خاصی از معنا دیگه. خب بین طلب و شی جامع وجود نداره تا احتمال ظهور انصرافی داده بشه. این ذیل که مرحوم آخون فرمود احتمال ظهور انصرافی در بین هست، این نشون میده که مراد از اون غیر واحد من المعانی خصوص تلوشی نیست، و الا اگه خصوص تلوشی باشه که اصلا دور انصلاف اینجا جا نداره. پس این دفاع از مرحوم آخون که ما ذکره فی الذیل من معانی متعدده خصوص تلوشی باشه، این دفاع تمام نیست. پس بین کلامین مرحوم آخون یعنی بین صدر کلامیشون و ذیل کلامیشون تنافی هست. در صدر استعمال فی غیر المعنیین را نفی کرده، از باب اشتباه مفهوم به مصداق حساب کرده، ولی در ذیل فرموده که نه استعمال شده، ما تردید در حقیقت مجاز و اشتراک لفظی. این تعلیق اول. تعلیق دوم اینه که مرحوم آخون در صدر کلامشون فرموده بودن که لا یبعد، که ماده ام بله برای شی و برای طلب باشه، ولی در آخر بحث فرمودن که ام در بله در معانی متعددی استعمال شده و ما هم تردید داریم، ولی میشه گفت که امر ظاهر در خصوص همین ظاهر در خصوص طلب هست، در خصوص معنای اوله. قبلا در صدر فرموده بودن اشتراک لفظی، ولی در ذیل فرمودن ظاهره در خصوص معنای اول، در خصوص معنای اول هست که طلب باشه. خب این از این جهت بین کلامین مرحوم آخوند تفاوت و تنافی پیدا میشه. مرحوم آقای حکیم در عواقب فرمودن که این از مواردی است که بین کلامین تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه قد تقدم انه، مرحوم آخوند فرمود لا یبعد کون الامر حقیقتا فی طلب و فی شیء. اون قبل که اینجور فرمود، وقتی قبلا نفی البعد کردید، دیگه اینجا چطور میتونید بفرمایید که فقط در معنای اول ظاهره؟ و هینه ایزن فدعوا ظهورهی فل اوله، که در زید فرموده ظاهره در اوله، در این دعوا غیر ظاهرت الوجه، این دعوا وجهی نداره. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که چرا اینجا اینجوری گفتید، ولی خب این نشون میده که بین الکلامین، بین سر و ذیل یه تنافی وجود داره. این اشکال تعلیق دوم. تعلیق سوم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند فرمود ما هو المهم، بحث از معنای لغوی و عرفی امر هست، نه معنای اصطلاحی، او که اثر نداره، ولی معنای لغوی، بیان معنای لغوی و عرفی ثمره داره. ثمرش کجاست؟ فرموده ثمرش جاییست که لفظی در کتاب و سنت وارد شده باشه و ما نمیدانیم که معنای او چیه. خب این تعیین معنای لغوی و عرفی تأثیر داره دیگه. اگه گفتیم که حقیقت در چه معنایی هست و اینها، خصوص مثلا یه معنا باشه، خب لفظ رو حمله بر همون معنای حقیقی میکنیم. اگه لفظ حقیقت در یک معنا به تنهایی باشه، حمله بر اون میکنیم. اگر حقیقت در چند معنا باشه، نتیجهش اجمال میشه دیگه. این اثر بحثی از تعیین معنای حقیقی به معنای مجازی. اشکالی که در به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند وجود داره اینه که عملا چنین مواردی ما نداریم که تردد بین معانی متعدده باشد و ندونیم که بله کدوم یک از اینها اراده شده است. اشکال اینه که عملا چنین مورد وجود نداره. البته مرحوم آقای حکیم تواضع کردن در مقام اشکال به مرحوم آخوند، فرمودن این موارد تردد نادر هست و الا در غالب موارد معلوم میشه که این لفظ به کدوم یک از این دوتا معنا هست، به معنای طلب یا به معنای شیء. چطور معلوم میشه؟ فرمودن که به خاطر اینکه مثلا اون اگه معنای طلب استفاده بشه، اراده شده باشه، اون طلب احتیاج متعلق داره دیگه، مطلوب داره، مطلوب و من داره، یه چیزا اینجوری باید ذکر شده باشه. ولی امر به معنای شیء، اون که دیگه متعلق نداره که. خب از این اختلاف متعلق ما میفهمیم که اینجا چه معنای اراده شده. اختلاف متعلق خودش معین اون معنای مردد میشه و همینطور اختلاف در جمع هم معین اون معناست. اگه عنوانی که ذکر شده به لفظ جمع مثلا اومده باشه، اوامر مثلا باشه یا امور باشه، خب معلومه اونجایی که اوامر باشه معلومه که از طلب گرفته شده، اونجایی که امور باشه معلومه که ناظر به طلب و اینها نیست دیگه. با از راه اختلاف متعلق و اختلاف در کیفیت جمع اون تردید برطرف میشه. عملا دیگه ما موارد اینجوری نداریم. فرمودن که البته اینو بعد از این اشکال قبلی رو فرمودن که تفاوت بین دو تا کلام مرحوم آخونده به این مطلب اخیر وجه نداره. فرمودن که والذی یحون الخط، این که فرض تردد امر نادری هست به طوری که اثر بر او مترتب بشه، چه ترددی وجود داشته باشه که قابل حل نباشه و اثر بر او مترتب بشه، نادره. چرا؟ لاختلاف المعنیین فی کیفیت الاستعمال من حیث الاشتقاق والجمهور والاحتیاج الى المتعلقات و عدمه. و به خاطر اینکه امر به معنای طلب متعلق میخواد، مطلوب داره، مومن داره، اما عمل ونشه اینطور نیست. در جمع هم اینا اختلاف پیدا میکنن. روی حساب این فرمایش بر اساس فرمایش مرحوم های حکیم در نوع موارد این چنین اختلاف اینجوری وجود نداره. منتها این نسبت به جایی که لفظ و امر وارد در کتاب و سنت مرتبط به احکام شرعی باشه همینطوره دیگه، بالاخره اونجا اگه مربوط یه امری ذکر شده باشه با این خصوصیات میشه تعیین کرد، ولی اگر امر که وارد شده در کتاب و سنت مربوط به مقام حکم نباشه، مربوط به مقام جعل احکام نباشه، به غیر جعل احکام ارتباط داشته باشه، مثل تعبیرات مختلفی، آیات مختلفی که در اونها کلمه امر به کار رفته ولی ربطی به احکام شرعی و فرعی نداره، مثلا لله الامر من قبل من بعد یا له الخلق له الامر، نسبت به این موارد، این در این موارد که بله اگر تردید پیدا بشه، بله اون موارد ممکنه گفته بشه اونجا حیثیت طلب که اراده نشده. اگر غیر از طلب ما علاوه بر طلب معنای متعددی برای امر ملتزم شده باشیم، تردید در اونجا معنا تردید موضوع پیدا میکنه، مجال پیدا میکنه، ولی اگه قائل به معنای واحد شده باشیم دیگه اونم تردید معنا نداره. در غیر باب احکام، در غیر باب احکام، اون قسمتی که مربوط به معارف هست، کلمه عام در کتاب مجید اگر وارد شده باشه اونجا تصویر داره تردد بین معانی متعدد، ولی این تردد بین معانی متعدد هم بله متوقف بر اینه که در به صورت قاعده کلی ما در ماده ان تعدد را ملتزم شده باشیم، ولی اگه همه اینها را به معنای واحدی برگردوندیم یا اینکه بله همه اینها به معنای واحد برگردونده نشد، دو تا معنا بود ولی اون دو تا معنا خصوصیت یه جوری بود که با مناسبت مورد بتونیم تشخیص بدیم، اونم باز دیگه ثمره در اون قسمت هم مترتب نمیشه. این تعلیق سوم. تعلیق چهارم نسبت فرمایش مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند فرمودن در آخر بحث فرمودن لفظ امر را ما حساب بکنیم در اراده معانی متعدد، در لفظ امر لا یبعد که ظهور داشته باشه در خصوص طلب، ظهور داشته باشه در خصوص طلب، ولی این ظهور مردد بین دو نحو از ظهوره، بین ظهور وضعی و ظهور انصرافی. فرمودن لا یبعد، ولو ما ندونیم از چه قبل چه اسمی هست، ولی اصل ظهور اصل ظهور قابل انکار نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.